ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. با سلسله واکنش های بین المللی در مورد اعدام علنی یک تن توسط طالبان در پکتیا، دفتر سازمان ملل متحد در ژنو این اعدام را محکوم کرده، آن را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است. این دفتر در اعلامیه که در وبسایت خود منتشر کرده است، حکومت سرپرست طالبان خواسته تا فوراً جلوی همچون مجازات ها را بگیرد. طالبان روز چهارشنبه 13 نوامبر اعلام کردند که یک تن به نام محمد ایاز اسد را در استادیوم ورزشی گردیز مرکز ولایت پکتیا در محضر عام اعدام کردند. استره محکمه طالبان در اعلامیه گفته که این حکم به گفته آن محکمه قصاص برای ارتکاب قتل تطبیق می شود. در نتیجه حمله هوایی روز گذشته 13 نوامبر، اسرائیل بر یک خانه در شمال نوار غزه 3 کودک عضو یک خانواده کشته شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از قول دکتران گفتند که در اینجا اطفالی که سنینشان خرد بوده و حتی 6 سال عمر داشتند تلف شدند. نیروهای اسرائیلی در جریان یک ماه گذشته سرحدات نوار غزه را به شمالی ترین مناطق آن محدود کردند. اردوی اسرائیل میگوید که جنگجویان حماس که ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا آن را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسد، دوباره در این مناطق تجمع کردند. در این حال وزارت صحت لبنان اعلام کرده که در نتیجه حمله هوایی روز گذشته اسرائیل بر یک ساختمان مسکونی در جنوب بیروت، حداقل 6 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. نیروهای اسرائیلی اخیراً حملات خود را بر حزب الله لبنان که از حماس حمایت میکند افزایش داده است. حزب الله لبنان یک گروه سیاسی نظامی است که ایالات متحده آمریکا آن را به حیث یک سازمان تروریستی می‌شناسد، ولی اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. نیروهای هوایی اوکراین می‌گوید که صبح زود امروز 14 نوامبر سیستم‌های دفاع هوایی این کشور، از جمله 59 طیاره بی پیلوتی که توسط روسیه به اهداف در اوکراین پرتاب شده بود، 21 آن را سرنگون کردند. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، 38 طیاره بی پیلوت دیگر روسی بعد از درگیری سیستم‌های رهبری آنها با وسایل جنگ الکترونیک اوکراین از بین برده شدند. دفتر سالانوالی منطقه در اعلامیه جداگانه گفته که در 24 ساعت گذشته در نتیجه گلوله‌باری نیروهای روسیه در قریه شفچنکو در منطقه شرقی دونتسک 2 تن کشته و 8 تن زخمی شدند. بر اساس پیشبینی رسانه‌های آمریکایی، جمهوری خواهان اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا را نیز در اختیار خواهند داشت. پس از بیش از یک هفته شمارش آرای CNN و NBC روز چهارشنبه 13 نوامبر پیشبینی کردند که حزب جمهوری خواه از رئیس جمهوری منتخب دونالد ترامپ به 218 کرسی مورد نیاز رسیده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه شکست سکوت را خواهید شنید که ظریف نظر میزبان آن است، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. حکومت طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه‌های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان با تایید این موضوع در اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با ادامه وضع محدودیت ها بر خبرنگاران و رسانه ها از سوی حکومت طالبان در افغانستان، با تازگی طالبان به مسئولین ولایتی خود در ننگرهار دستور دادند که با رسانه های تصویری مصاحبه نکنند. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از این تصمیم حکومت طالبان ابراز نگرانی کرده و آن را اقدام جدی دیگر علیه آزادی رسانه ها در افغانستان گفته است. به گفته این سازمان، این اقدام حاکمیت فعلی به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات آسیب می‌زند و تنها کار رسانه‌ها و خبرنگاران را دشوار می‌کند، بلکه نقض حقوق مردم نیز محسوب می‌شود و مانع این می‌شود که شهروندان به اطلاعات دقیق و معتبر درباره کشور و جهان دست یابند. شماره از خبرنگاران در ننگرهار نیز با تایید این موضوع این اقدام طالبان را نگران کننده خوانده می‌گویند. محدودیت‌های روزافزون اطلاع رسانی را برایشان دشوار کرده است. خبرنگار یکی از رسانه‌های محلی در ولایت ننگرهار که نظر به حساسیت موضوع خواست نامش در گزارش ذکر نشود و صدایش نیز تغییر داده شود، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
در ننگرهار با خبرنگارا و به رسانه‌ها همین محدودیت‌ها وضع شده، واقعا نگران کننده هستند و خبرنگارا همین چیزا بسیار به مشکلات مواجه کرده. خواست ما به صفت یک خبرنگار از مسئولین حکومتی است که باید به خبرنگارا اجازه بده که حدودها که وضع کرده باید ایرا توقف کنه و خبرنگارا بتانه که چی رقم که مسلکش میخواه امی کار کنه.
یکی دیگر از خبرنگاران در ولایت ننگرهار که گزارشگر یکی از رسانه‌های تصویری در این ولایت است، خواستار رفع این محدودیت‌ها از سوی طالبان شد. این خبرنگار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
مقامات ولایتی ولایت ننگرهار در یک اعلامیه گرفتن ویدیو و عکس ممنوع کردند. این کار در ولایت ننگرهار خبرنگاران در تشویش انداختن و خواهان رفع این محدودیت هستند، یا این محدودیت دوام پیدا کنه خبرنگاران زیاد وظیفه دست می دهد. ما از امارات اسلامی خواهشمند هستیم که این محدودیت را خبرنگاران عرف کنند.
این در حال است که حکومت طالبان همچنان به ادارات خود در ننگرهار دستور داده که عکس و تصاویر ویدیویی منتشر نکنند. مرکز خبرنگاران افغانستان روز چهارشنبه در این مورد گفت که این کار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار صورت گرفته است. گفته نیز پس از اعلام قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در مورد ممنوعیت بر نشر تصاویر موجودات زنده، تاکنون این محدودیت ها بر رسانه ها و خبرنگاران در های کندهار، تخار، بادغیس و هلمند اجرا شده و در حال انجام شدن در سایر ولایت‌ها از سوی آنان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه‌ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی امروز با مقامات ایرانی ملاقات کرد. رافائل گروسی که روز گذشته وارد تهران شد، با محمد اسلامی رئیس اداره انرژی اتمی ایران و عباس عراقچی وزیر خارجه آن کشور در مورد برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کرد. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد از ایران و شرکای بین المللی آن خواسته که در مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران به نتایج محسوس دست یابند، زیرا ممکن است که بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید به این معنی باشد که دریچه دیپلماسی در حال بسته شدن است. گروسی بعد از ملاقات با محمد اسلامی رئیس اداره هسته‌ای ایران امروز در شهر تهران پایتخت آن کشور به خبرنگاران گفت می‌داند که به دست آوردن برخی نتایج ملموس یک امر ضروری برای آن است تا نشان دهد که این کار مشترک در حال بهبود است و از درگیری و در نهایت از جنگ دوری می‌کند. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین گفت این حقیقت است که تنش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای موجود نشان می‌دهد که فضا برای مذاکرات و دیپلماسی بزرگتر نه بلکه کوچکتر می‌شود. سفر گروسی حدود 2 ماه قبل از مراسم تحلیف دونالد ترامپ صورت می‌گیرد. کسی که در جریان دور نخست ریاست جمهوریش در سال 2018 میلادی به شکل یک جانبه از توافقنامه تاریخی 2015 میلادی بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم‌های شدید را بر جمهوری اسلامی وضع کرد. بر اساس توافقنامه سال 2015 میلادی که رسما به حیث برنامه جامع عمل مشترک یا برجام شناخته می شود، در بدل جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه هسته‌ای، تحریم‌های بین‌المللی بر تهران نرم‌تر شده. رافائل گروسی رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد همچنین امروز با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در تهران ملاقات کرد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در جریان مذاکرات 2015 میلادی برای رسیدن به توافقنامه برجام بود که تهران را از غنیسازی یورانیوم بالاتر از سطح 3.65% منع می کرد. عباس عراقچی امروز در شبکه اکس یا تویتر سابق مذاکرات با گروسی را مهم و سری خواندند. عراقچی وزیر امور خارجه ایران وعده سپرده که همکاری تهران با اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در زمینه عدم تکثیر هسته‌ای با شجاعت و حسن نیت ادامه خواهد داد و ادعای همیشگی تهران را تکرار کرده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. پس از خروج یک جانبه واشنگتن در سال 2018 میلادی از توافقنامه تاریخی 2015 موسوم به برجام، ایران برنامه هسته‌ایش را گسترش داده و بازرسی‌های اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد را از تأسیسات هسته‌ای خود محدود کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادی آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما واقعیت های تلخ شکنجه و اذیت آزاد از زندان های حکومت طالبان هست. مخصوصا گفته میشه که تجاوز جنسی به زنان زندانی در زندان های طالبان هم بسلا گزارش میشه. وضعیت زنان زندانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگن که به شدت نگران کننده است. گزارش‌های اخیر سازمان جهانی علیه شکنجه از وجود شکنجه‌های جسمی و تجاوز جنسی به زنان در این زندان‌ها خبر میدن. این واقعیت‌ها نشان میدهد که چالش‌های جدی در زمینه موجود است و در این ساحه ما می‌خواهیم با مهمانای محترم ما صحبت بکنیم. از مهمانایی که دعوت به عمل آوردیم فعلا تنها محترمه رقیه سایی که خودشان مهاجر در آلمان هستند و یکی از مدافعان حقوق بشر هستند، اونا تشریف دارن. خانم سایی خوش آمدین به برنامه.
سلام عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
تشکر خانم سایی. خب ما روی از این گزارش بس داریم صحبت میکنیم و خب البته ما هم فعلا امکانات در افغانستان نداریم، دفتر و خبرنگار اینا، بسیاری موضوعات نمیتونیم از نزدیک تحقیق بکنیم. تا شما شاهد این مسائل بودین گفتیم که با شما صحبت آغاز کنیم. دیگه شنوندای عزیز ما اگر خواسته باشن میتونن که به برنامه وصل شون، سوال بکنن یا اظهار نظر بکنن یا از تجارب خود صحبت کنن. خانم رقیه عصایی بفرمایید چی گفتنی دارین در مورد؟
من 2 سال تحت حاکمیت طالبان در افغانستان زندگی کردم و من بارها متاسفانه خشونت را در جاده های کابل تجربه کردم. در هر بار اعتراضی که ما شرکت میکردیم و اعتراضات ما مسالمت آمیز بود و ما با دست خالی با کاغذ و قلم به خیابان می آمدیم، ولی متاسفانه همیشه با سرکوب مواجه بودیم و بارها دخترای زیادی در طول این 3 سال حاکمیت امارت اسلامی یعنی دستگیر شدن، زندانی شدن، که خودم هم تجربه تلخ دوبار دستگیری و زندان طالبان را دارم و آنچه که من تجربه کردم هیچ گونه حریم خصوصی در زندانهای طالبان وجود نداره و زندانی از داشتن حق دسترسی ببخشید نظر من کمی چند دقیقه دیگه صحبت میکنم.
بله خب خیر باشه، مهمان ما مصروف شد فکر میکنم امرای اولادا. شنونده عزیز شما میتونید که به برنامه وصل شوین، شماره واتساب ما 00-4207-23-00-81-11. با اجازهتان یک گزارش ما داشتیم، امی گزارش خیلی با هم بشنیم تا مهمانای ما حاضر شون. برای اینکه وصل شدن به افغانستان یکم که مشکل است، گزارش به شکل مختصر بشنیم، یک 3-4 دقیقه هست.
سازمان جهانی علیه شکنجه یا OMCT میگوید که زنان و مردان زندانی افغان هنوز هم در زندان طالبان به شدت شکنجه می شوند. سیبل مانی، هماهنگ کننده حقوق بشری این سازمان که در اواخر اگست سال روان میلادی که برای یک هفته به افغانستان سفر کرده بود، در مصاحبه با سویس انفو، رسانه سویسی که روز یکشنبه 10 نوامبر منتشر شد، گفته است که به شمول کابل در ولایت‌های مختلف افغانستان با زنان، فعالان حقوق بشر، مسئولان مؤسسه‌های بین‌المللی و محلی و کسانی که تجربه زندان طالبان را داشتند دیدار کرده است. خانم مانی افزوده است که این زندانیان افغان در زندان‌های طالبان بر علاوه شکنجه‌های شدید از بدرفتاری و حتی آزار و اذیت جنسی به او قصه کردند. او می‌گوید در حال حاضر تنها دفتر هیئت سازمان ملل متحد یا یونما و کمیته بین المللی صلیب سرخ یا ICRC دسترسی محدود به زندان‌های طالبان دارند، اما به گفته او هیچ آدرسی به زندان استخبارات طالبان دسترسی ندارد. این مقام سازمان جهانی علیه شکنجه همچنان گفته که مردان اکثراً به خاطر انتقاد از طالبان و زنان به خاطر اعتراضات، جدایی از همسر و عملی نکردن کامل قوانین وضع شده حجاب از سوی طالبان بازداشت و شکنجه می شوند. سیبل مانی گفته است که محدودیت‌های تازه حکومت طالبان به ویژه قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر علاوه دختران و زنان، مردان را نیز با محدودیت‌ها زندگی دشوار و چالش‌ها مواجه کرده است. با گفته او حتی اگر زنان بر علاوه پوشاندن تمام بدنشان چشمهایشان را نپوشانند، اجازه شریک ساختن مشکلشان به اداره های دولتی را ندارند. او به نقل از یک مسئول کلینیک شخصی این را نیز گفته است که کورس های حفظ الصحه و برنامه های ولادت کودکان یا تشکیل خانواده و توزیع کیت های صحی از سوی طالبان ممنوع شده است. خانم مانی به نقل از یک فعال حقوق بشر و حقوق زن گفته که طالبان به حد آنها را در زندانهایشان شکنجه می کنند که به هفته ها در شفاخانه های زندان بستری‌اند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و محمد نسیم لالهان سخنگوی ریاست زندانهای حکومت طالبان و پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان پیش از این شکنجه زندانیان را رد کرده است. در همین حال برخی از نظامیان جمهوری مخلوع و فعالان حقوق بشر که تجربه زندان طالبان را دارند، در صحبت با رادیو آزادی از شب‌های سخت زندان روایت می‌کنند. یک سرباز پلیس در حکومت پیشین که اخیراً از زندان طالبان آزاد شده و نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش گرفته شود، در رادیو آزادی گفت:
فقط به جرم اینکه که قبلاً در نظام دولت جمهوری دفاعی وظیفه می‌کردم و باور به عفو دروغین گروه طالبان داشتم، مسئول کاروبار شخصی بودم که از طرف استخبارات طالبان بازداشت شدم. بیشتر به شکل بی‌رحمانه‌ش، هم چیزی که شما تصور میکنین، بیشتر از آن شکنجه تا بخ دادن تا خلطه پلاستیک بالای سر گذاشتن و آب در دهن انداختن ما تجربه کردیم.
رقیه سایی فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت که او نیز وضعیت دشوار را در زندان طالبان تجربه کرده است.
توهین، تحقیر، انسانیت زدایی و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی بود و اونا از آب سرد ریختن، شکنجه بدنی، شوک برقی و همچنان تهدید توسط کشتن و انواع شکنجه های وحشتناک و مختلف را اونا انجام می دادن و همچنان بیدارخوابی هم یکی از شکنجه هایی هست که اونا اعمال بکنن در زندان شد.
این در حال است که پیش از این به تاریخ 28 اکتبر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش خود از بدرفتاری با زندانیان در زندانها زیر حاکمیت طالبان خبر داده بود. او گفته بود که در آغاز آغاز سال روان خورشیدی زنان هم معترض در اعتراض به حجاب اجباری از سوی طالبان سرکوب شدند و برخی از آنها به مراکز پلیس برده شدند و آنجا با خشونت لفظی، فیزیکی و جنسی روبرو شدند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان این گزارش آقای بنت را دور از حقیقت عنوان کردند، اما پیش از این به شمول ملل متحد، سایر سازمان‌های حقوق بشری و کسانی که یک مدت زمان را در زندان‌های طالبان سپری کردند از بدرفتاری در برابرشان مدعی شدند.
بله، تشکر میکنیم از همکار ما، گزارش شنیدیم. دو مهمان دیگر ما هم وصل شدن، محترمه خاطره نظامی، خودشان که شاعر و نویسنده هستند و فعال جامعه مدنی. خانم نظامی، خوش آمدین به برنامه.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای نظر، مهمانان در بحث و شنوندگانی که از طریق رادیو صدای آزادی صدای ما را شنوانده هستند.
تشکر، زنده باشین. محترمه اوگه امیل هم که خودشان فعال جامعه مدنی شن و نام وصلشتن به برنامه. خانم اوگه امیل، شما هم خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین آقای نظر، شما میمان گرامی، همه شنوینده سلام باشه.
تشکر، زنده باشین. رشته سخن ما قطع شد با خانم سایی، صحبتشان تمام کنن. خانم سایی دوباره وصل شدین به استودیو، خوش آمدین.
سلام مجدد خدمت شما، شنوندگان عزیز شما و مهمانان در بحث. خیلی معذرت، مشکل پیش آمد، بحث ما صحبت های ممتنی مماندک و ما آنجره که در خیابان های کابل موقع اعتراضات مسالمت آمیز ما و همچنان زندانی که ما تجربه کردم، همیشه توهین، تحقیر، لاتکوب، شکنجه و واقعا وحشتناک است و از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق زندانیان اونا دریغ نمی کنن و زندانی حق دفاع از خود حتی نداره و دسترسی به فامیل نداره، دسترسی به وکیل مدافع نداره و دسترسی به هیچ گونه نهاد حقوق بشری نداره و بعد از آزادی هم از اونا ضمانت گرفته میشه و حق زندانی حقی زیر نداره که مثلا صحبت بکنه با رسانه و یا با هر کسی دیگه، چون طالب آورش میگه که حق نداری صحبت بکنی، در غیر از صورت دوباره زندانی میشی و توسط زندانی شدن و توسط زندانی شدن فامیل زندانی تهدید میکنن زندانی ها را و در زندان هایشان هم از شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی اینا کار میگیرن و متاسفانه خیلی بیرحمانه اینا شکنجه میکنن.
بله خانم سایی، شما گفته میتونین یک کمی که برشنون بر مهمانای دیگر ما هم معلومات میشه، شما در کدام سال چند ماه یا چند روز بودین در زندان طالبان؟
من سال 22 دسامبر سال 2022 زمانی که طالبا فرمانی صادر کردن مبنی بر این که زنا اجازه دانشگاه رفتن ندارن و همچنان اجازه کار کردن ندارن، ما از چهارای دیبری کابل اعتراض کردیم که خود من دستگیر شدم و چندین دختر دیگه هم دستگیر شدن. ما 4 روز در زندان بودم و واقعا شکنجه هایشان وحشتناک بود و بار دوم هم ما از اعتراض خیابانی 26 مارس 2023 دستگیر شدم. هم دلیلش شروع مکاتب بدون دخترایی که بالاتر از صنف ششم بود ما اعتراض کردیم. طالبان نه تنها که به اعتراض مسالمت آمیز ما پاسخ مثبت ندادن و نه تنها که دلیل قانع کننده بر ما نداشتن، اینا اقدام کردن به سرکوب ما، اقدام کردن به زندانی کردن دخترها و در 26 مارچ من خودم هم دستگیر شدم و چند دخترای دیگه هم دستگیر شدن.
بله خب راجع به شکنجه، یعنی در 4 روز برخورد، یعنی چگونه شکنجه، یعنی شکنجه روحی است یا شکنجه فیزیکی است، یا کم راجع به اون که چطور برخورد میکنه اگر صحبت کنین از تجربه تان؟
اول که من به مکانی که منتقل شده بودم اصلا خودم هم نمیفهمیدم و فامیل هم در جریان نبودن که واقعا یادم در کجا هست و در کجا زندانی هست. و دیگه من از آغاز دستگیری تایی که من آزاد شدم همیشه با تهدید مواجه بودم، بارها تهدید به مرگم کردن، تهدید به کشتن کردن، تهدید به دستگیری فامیلم کردن، به سرد می رختن بالای من تا که اعترافات اجباری بگیرن، اعترافات که اینا بارها زگه دخترام گرفته بودن همچنین اعترافات را می خواستن از ما هم بگیرن و واقعا هیچ حریم خصوصی در وجود نداشت و من حتی وقتی که از خودم دفاع می کردم ملک می خوردم، من شکنجه می شدم، واقعا حتی صحبت کردنشم وحشتناک است.
خب به هر حال خانم خاطر نظامی نمیفهم سن سال شما تقاضا میکنه یا نه. ما وقتی که هفت سر شد و باز مسئله آمدن شورویش دینا یک بار زندان ها باز شد، باز زندان ما بعد استقبال کسایی که بندی بودن رفتیم در پیش سینمای آریانا در روی پالیش هتل یا رستوران سپینزر بود چی بود، اونجا یک جای بود از اونجا زندانی هایی که آزاد شدن پیاده از پلچرخی می آمدن باز اونجا که چند نفر سلام علیکی کردیم اونجا گفتن بشنین چای بخوریم که ما متوجه شدیم که همین نفرها که از زندان پلچرخی آزاد شده بودن آمده بودن همین ناخوناشان نبود. باز ما از ترس چیز پرسان از ترس نه از عیا و شرم کال چرا زر زخم از اینا نمک بپاشیم چیز گفتم نمیتونیم. خب بالاخره پرسان کردیم باز وا گفتن که این ناخونای ما کشیده شد و شکنجه و ترگپا. باز از شکنجه قصه کردن گفتن یک نوع شکنجه بود در خواد به نام اندلچو. باز گفتیم این اندلچوش چه قسم است؟ او میگه که سرپای آدم تر یک تموق یا یک تیره میمانند، باز در سرش یک تخته کلانه میمانند، باز در یک طرفش یک اسکر بالا میشت یا نفرها دیگه طرف دیگهش بالا میشت، باز فشار میامد میگفت این تر یک زجر و عذاب میگه ویچ طاقت فرسا بود دیگه چیخ کلگی مبرامد با آسمان. خب به هر حال از دوران از او دورانی گپا شروع شده اصلا شکنجه اونو یک معصه بیمللی آمز برزدش است. منتها چرا کسایی که مثلا میان در قدرت همیشه از شکنجه استفاده میکنن جوابش آدم نمیتونه پیدا کنه. شاید در تنها شاعرها و نویسنده اگر برشک چیز تبصره نوشته کنه. چی میگین خانم خاطر نظامی؟
خیلی سپاس جنب آقای نظر. ببینین آنچه که خواهر ما بیان کردن تجربیاتشان از زندانی شدن نشانه همچنان برادر ما بیان کردن چیز خالی از حقیقت نیست. وقتی که حکومت کنونی یک نسل بسیار بزرگ یک قشر جامعه به نام زن را فلج ساخته از صحنه روزگار صحنه فعالیت ها ناره محروم ساخته، پس شکنجه کردن اینا بدرفتاری اینا چیز دور از تصور نیست. اما به عنوان یک نویسنده بخواهم برای اینا تبصره داشته باشم، چنین رفتار در شأن انسانیت یا در شأن کسایی که در رأس حکومت قرار دارن نباید بوده باشد. ما در تعریف دموکراسی می گفتیم که دموکراسی حکومت مردم برای مردم است و خصلت نیکوی یک پادشاه، یک حاکم، یک زعیم ای استش که مردمش، رعیتش از او راضی باشند، از حکومتش راضی باشند، از نحوه کار و خدمت رسانیش به مردم راضی باشند. اما متاسفانه در طول این 3 سال بعد از تحولات اخیر در افغانستان نه ای که مردم راضی نیستن، حالا میپذیریم نقاط مثبت هم اینا دارن مثل تامین امنیت، پیشرفت پروژات انتخابی، ساخت و ساز، اینا همه هست. اما در کنارش اینا بپذیرن، اینا هم همیشه در برنامه شما گفتیم فلج ساختن قشری از جامعه
چیز دور از انسانیت است و اینا اگر میخواین حکومت بکنن، اگر میخواین نزد مردم پذیرفته شوند، باید اما قیوداتی را که برای خانم‌ها وضع کرده این، بر کار مردم وضع کرده این، اون را باید بردارن. چرا که همانطور که جامعه نیازمند به مرد است، پس به زن هم است. چرا که زن و مرد ظرف و مصروف هم دیگر هستن و در خدمت ظلم و ضلالت اینا در برای زندانیان، اول خود زندانی ساختن از خود شرط و شرایط داره. اینا باید جرم یک شخص توسط محکمه، دادگاه و وکلا اینا تثبیت باید شود، بعد اینا به زندان انداخته شوند. و شکنجه اصلا ما در قانون، در هیچ جای قوانین و مقررات زندانی شدن دیدیم و نخواندیم. یکی اینا به اساس چه چیزه؟ مردم هم مورد ظلم و ضلالت شکنجه روحی روانی قرار میتن، شکنجه جسمی میکنن. اینا باید از بازرگا اینا، از حکمای اینا باید پرسیده شود.
بله، تشکر خانم نظامی. خب خانم اوگای امیل، شما چی در مورد گفتنی دارین؟ یک معلومات اینجا بچه شما خوردم، اون یک قسمت سبرتان بخونم. میگه افغانستان کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را در دلو سال 1363 امضا کرد. کنوانسیون در عمل 1366 در مورد افغانستان لازم اجرا شد. قانون اساسی افغانستان حکومت را به اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش ملزم می‌کند. کمیته نظارت بر تطبیق کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه از این و بعد کمیته سابقه شکنجه در حکومت افغانستان را در روزهای 5/6/1396 بررسی می‌کند. از این قبیل مسائل بوده، منتها فعلا این کنوانسیون را حکومت فعلی طالبان تا چه حد به رسمیت می‌شناسه یا تا چه حد مراعات می‌کنه؟ این هم یک سوال اساسی است. خانم هوگه امیل،
باید گفت که از گفتنی های از اظهارات خواهر ما که خودشان تجربه کرده بودن، خودشان گرفتار شده بودن، خودشان شکنجه شدن، که بچی نه شکنجه شدن، اینا خودشان صادقانه بیان کردن و هر کدام به نوبه خود امیر کم گزارشاتی که از نشر میشه و ما فکر میکنم که یک خلاف کرامت انسانی است. اگر این قسمت خصوصا نه تنها برای خانما که یک قشر آسیب پذیر، ضعیف، ناتوان و برداشت همچی یک شکنجه های بدرفتاری های زشت و ناروا را اصلا ندارن، باز اینا خو اسلام هستند. در اسلام خو برای زن بسیار جایگاه خاص دارد، بسیار احترام دارند. من فکر میکنم که اگر امی دوستای ما که گپایی که دارن و دیدن و سرشان عملی شده، دیگه واقعا بسیار دردانگیز است، بسیار یعنی قابل قبول نیست، بسیار سخت است. اگر به این رقم امرای یک خانم، امرای یک زن که در اسلام اصلا جایز نیست، نباید که رقم یک برخورد شود. و وقتی کسی را که از زندانی میکنه و شرایط خود داره، قوانین خود داره، تحت او باید امرش برخورد شود. و شکنجه کردن اگر اعتراف میگیرن بخش سالانوالی، اونا شکنجه میکنن و چیز را میخواین از او بگیرن. اما شکنجه وقتی که اینا در اوج هستن و حق بودنشان در توقیف و یا در زندان، فکر میکنم که این خلاف تمام اصول و قوانین و امو برخوردهایی است که نباید در قانون وجود داره. اگر قانون اینا پیروی میکنن، نباید این رقم یک برخورد نسبت به زن شود که اصلا توجیه نداره. من همیاله که شنیدم از هر کدامشان زیاد خوب شنیده بودم تا اندازه، اما حال که عملا این کسایی که امی خواهرای ما که خودشان اعتراف کردن و سر خودشان همسو در خدای صورت گرفته بود، برستی یعنی امو قلب انسان، امو وجدان بشری را تکان می‌دهد. بسیار دردآور است. که اینها سر یک قشر بسیار مظلوم همچنین برخوردهای ظالمانه اگر کرده باشن و میکنن درست نیست. من هیچ طرفدارش نیستم، نه قوانین بین‌المللی که شما گفتین، او کنونسیونی که افغانستان خوب اینا هر رژیمی که میان نمیخوان که پیروی کنن از کنونسیونی که در اینا امضا شده در ملل متحد و پیمانایی که اونا امضا کردن در ارتباط پیروی نمیکنن و همیشه انتقاد شده در دوره های مختلف. ولی خب به این شکل است که قانونی وجود نداره و از قانون شریعت که اینا استفاده میکنن، ما فکر میکنم در شریعت اینقدر سخت نگفته که نسبت به زن باید یکم ظالمانه اینا اقدام کنن، برخورد کنن و شکنجه کنن زناره.
بله تشکر خانم اوگای امیل. خب خانم سایی، یکی از مشکلاتم ای است که بسیاری ها شکنجه ها را پنهان میکنن، پتو پنهان نگهداری میکنن و حتی بعضی موارد شده که بعضی مشکلات در زندان ها یا در هر جای مسائل جنسی یا تجاوزی گپا بوده، بعضی فامیلا ایواز از که به دل تسلایی بتن به دخترشان یا خواهرشان اینا، بعضی ها مجبور شدن او را از بین ببرن. یعنی یه تر موارد علنا ما خودم از شخصا شاهد نبودیم، خب جستخیزده گزارش ها میرسه. یعنی مشکل اساسی در چی است؟ از یک طرف خانواده ها این مسئله را مسئله ننگ و ناموس میدانن و پنهان میکنن، وقتی که چیزا پنهان شد و خود طرف کسایی که ای کارا رو میکنن جرات زیادتر پیدا میکنن، میگن که بیا از او کسی صدای خود نمیکشه. نه از او خاطر به نظر شما چی است؟ یعنی شما که این موضوع رو به زبان میارین، از طرف فامیل، از طرف خانواده، اجتماعتان کدام عکس العمل برتان میایه نمیایه؟ چی میگین در این مورد؟
نظر صرف قسمه که خود شما بیان کردینی که مثلا چرا همچون ظلم و جنایت که در افغانستان جاری هست چرا بیشتر پنهان میمانه؟ یکی دلیلش تهدید کسایی هستن که مثلا امارت اسلامی هستن که فعلا حاکم هستن در افغانستان و کسی که زندانی میشه و آزاد میشه او خیلی به آسانی آزاد نمیشه، تحت شرایط خاص با بسیار مشکلات زیاد، با ضمانت دادن ها، با بسیار جنجالای زیاد و یعنی آزاد میشه و شرط آزادی زندانی چی هست؟ سکوتش هست. من که دو بار دستگیر شدم و آزاد شدم، یکی از شرط های آزاد شدن من این بود که من سکوت بکنم، من حتی برای فامیلم چیزی نگویم، برای جامعه، برای خبرنگارا و برای رسانه خودم و سر جای خود. برای من تأکید کرده بودن که نباید به کسی چیزی بگویی، در غیر از اون صورت دوباره دستگیرت میکنیم و قسم جزایت بتیم که کسی زنده و مرده تا پیدا نتانه. با یک همچون تهدیداتی باز خصوصا کسی که در افغانستان زندگی بکنه قطعا که جرأت نمیتونه که بیان بکنه. و از یک طرف هم کسی که زندانی میشه خصوصا در شرایط کنونی که طالبان حاکم هستن، متاسفانه زندانی شدن زنان را در بعضی فامیل ها شرم میپندارن، ننگ میپندارن که چرا دختر ما مثلا زندانی شده و با موتاپه های مختلفی که طالبان میزنه که مثلا به حجاب بودن زندانی شدن، بعد حجاب بودن زندانی شدن، یا دلایل غیر منطقی دیگری که تا حالا طالبان برای توجیه دستگیری زنها بیان کردن، اینی دلایل غیر منطقی هست. شما به چی اساس میرین زن و دختر مردم دستگیر میکنین، زندانی میکنین و در صورتی که در طول 3 سال حاکمیتشون اینا قدرت میخواستن، حاکمیت میخواستن و فعلا اما قدرت به دست دارن، حاکمیت به دست دارن، اینا در جای بازسازی کشور، در جای کاریابی برای مردم، در جای کاریابی برای نسل جوان، برای کار، برای نسل جوان ما، اینا آمدن شروع کردن چسبیدن به زنها و هر روز فرمان صادر میکنه و حدودا بیش از 130 فرمانی که اینا صادر کردن زنان را محدود کردن. مکتب اجازه نداریم بریم، دانشگاه اجازه نداریم بریم، اجازه کار در ادارات دولتی را نداریم، اجازه سفر بدونی محرم نداریم و و و و و و و های دیگه ای که زیاد است. من خودم یک خانومی هستم که دو تا طفل دارم و شوهرم در نظام جمهوریت توسط همه طالبا کشته شد. خب من اگر در افغانستان همچنان باقی میماندم و زندگی میکردم و من اجازه تحصیل خب بیاد نداشتم، اجازه کار هم نداشتم، پس من باید میمردم. جزای من پس چون که من مرد نداشتم و چون که زن بودم پس جزای من مردن است، جزای اطفال من مردن است چون ما مرد نداشتیم و بسیار مشکلات زیادی دیگه ای که وجود داشت. خب فامیلا باید درک بکنن و فامیلا باید جرأت هزیره داشته باشن که بیان بکنن آنچه که بر دخترشان واقع میشه، آنچه که بر زنشان واقع میشه در زندان های طالبان و بیستن و حمایت بکنن. از یک طرف هر کسی که زندانی میشه واقعا شدیدن تحت فشار روحی روانی قرار میگیره. من ای که حدوداً 2 سال از قضیه دستگیری حدوداً 1 سال بیشتر از قضیه دستگیری من میگذرم، هنوزم یعنی واقعاً هنوزم در وضعیت خیلی خوب قرار ندارم، هنوز کابوس میبینم، هنوز با مشکل روحی روانی دست پنجه نرم میکنم و زندانی واقعا تحت فشار زیادی قرار میگیره و اینمی که فامیل حمایت نمیکنه، فامیل شرم میپندارن و بازگو نمیکنن که اینی یک همچون ظلمی ده حق دختر و خانم ما شده. طالبا بیشتر جرأت میکنن که خب کسی بازخواست کننده وجود نداره، در ضمن اینا پنهان میکنن، پس ما چرا ظلم نکنیم؟
بله. خب خانم نظامی، بیگونه مسائل فکر میکنم بر یک برنامه و دو برنامه گپا و خلم درست نمیشه که ریشیابی اساسی و کار است. مثلا شکنجه در مجموع در افغانستان، مخصوصا در قشر بسلا مدرسه ها، مدرسه های مثلا که به شکل کلاسیکش بودن مخصوصا در پاکستان، اینا در تلویزیون ها، در ویدیا، در سوسیال میدیا دیده میشه که بسیار طفلای خوردی که در مدرسه میرن عجیب و غریب یک لک میکنن. یکی از ویدیو ها بسیار هم تا تراژدی بود، به هر نفر کوره دید دو سه روز در چرتشان بوده، 2-3 روز بعد هم یاد کردن که والا همی خون بیخنوز در دل مشتنوز هم فراموش کردن نمیتونم. مثلا یکی از بچه های 12-13 ساله را بسیار با چوب های تر اتر یک لطم میکنه، چوب از دستش میفته، باز دیگه چوب میگیره، باز دیگه چوب، دیگه شاگرد ها از ترس و هم چوب های که از دستش میفته او را بعد میته، یعنی از خاطر از این که شاید یک سوره را سیگه خانده نتانسته یا یک چیز سیگه نتانسته، یکقدر لطم کوب، یعنی غیر مستقیم کلی با ما گفتن اگه به این شکل باشه مردم از دین بیخی بیزار میسازن، یعنی این کسایی که این کارا رو میکنن یعنی قصدن این کارا میکنن که دنیا نفرت کنن از دین، یعنی یا چطور اتر افکارم در ذهن مردم خطور میکنه. به نظر شما چی شوه که یک ریشیابی اساسی شوه که سبب از این شکنجه ها چی است؟ نه اینا کسی که 12 سال تو در مدرسه تو لط خورده او خوب باخته کلان میشه، او هم اون چیزی که یاد گرفته لط کوپ است، او هم باز لط میکنه. نه چی فکر میکنین خانم نظامی؟
ببینم قای نظر، در حقیقت من فکر میکنم اینها آگاهی کامل از دین، از مذهب و از قانون ندارن، چرا که اگر این آگاهی کامل از دین و فقه و قانون داشته باشن، هیچ که از شکنجه، از لطکوب، از واکنش های ضد انسانی استفاده نمیکنن. در قدم نخست باید برای اینها، اصلا در حال حاضر من شما در کشور زندگی میکنیم که نه قانون داره، نه مقررات داره، برای هیچ ارگان، برای هیچ عرصه این قانون ندارن و در حقیقت یک هر شخص با اشتباهش، مثلا طبق ما قشر اونا در محکمه صحرایی مجازات میشن، بدون اینکه جرمشان تثبیت شد و بدون اینکه ریشیابی شد که اینها جرم اشتباهشان چیست. اما محکمه های صحرایی که ما یک عمر در 20 سال 22 سال علیهش مبارزه کردیم، در کمپاین های 16 روزه خشونت زن، در برنامه های زن و آگاهی از قانون، برنامه های زن و زندگی ما علیهش مبارزه کردیم، در حقیقت در خوابم نمی دیدیم که آنچه که ما علیهش مبارزه می کنیم برعکسش در افغانستان اتفاق بیفته. در من فکر می کنم برای اینها باید آگاهی داده شد، بالاخره یک جناهی اینها باید فهمانده شوند، اینها باید درست داده شوند که از قانون، از آیین اسلام، از اسلام واقعی باشند. اینها باید ببینن که در هیچ یک از قسمت قرآن عظیمشان و در هیچ یک احادیث نبوی هیچ جای از شکنجه نام برده نشده.
بله، تشکر خانم نظامی، ببخشید. بله بله، خواهم داشته، ببخشید که مجبور شدم قطع کنم. خانم نرگس سادات که خودشان هم زندان فکر میکنم تجربه کردن، اونا و امیل عزاوز شدن. خانم سادات خوش آمدین به برنامه.
درود، وقتتان بخیر، امیدوارم که خوب باشین. سلام خدمت بینندگان، شنوندگان عزیزتانم عرض دارم، ما در خدمت هم.
تشکر. ما روی امی شکنجه در زندان ها مخصوصا در قبال زنان که گزارش بود روی از او موضوع صحبت میکنیم و کسایی که این تجربه کرده گفتیم زیادتر اونا رو اگر صحبت کنن ما خوبتر موضوع رو درک خواهد کردیم. خانم رقیه سایی هم هستن و از شما هم گفتیم بشنویم اگر از تجربه هایتان بگوین در زندان شکنجه ها چگونه هست. بفرمایید، نوبت شماست خانم نرگس سادات.
خب در کل اگر ما بپردازیم به این موضوع که زندان، اول میخوایم در مورد زندان کمی صحبت کنم. زندان از نامش هویدا و پیداست که جای درستی برای نگه داشتن اشخاصی همچون مانند ما که صدای عدالت خواهی برپا کردیم و فریاد آزادی سر دادیم جای مناسبی نیست، اول در مورد زندان عمومی اگر بخوایم بگویم. و بعدا اگر بپردازیم به زندان گروه تروریستی طالب که اونا از انسانیت، از حق و حقوق انسانی و شهروندی چیزی را نمیدانن، طبعا که جای مناسب نیست. وقتی که ما در مورد زندان طالب میخوایم صحبتی داشته باشم و یا موضوعی را بیان کنم، برمیگردم به مو سالن‌های تاریک، به مو اتاق‌های وحشتناک شکنجه. اگر ما بخوایم در مورد تجربه‌های تلخ خود صحبتی داشته باشم، طبعا که بر روح و روان امو کسی که شاید این حال بوده در گذشته خیلی تاثیرات خیلی خطرناکی خواهد گذاشت و خیلی فشار، باعث فشار روحی و روانی فرد خواهد شد. اما جا داره اینجا که ما موضوع ها را درست و واضح آشکار صحبت کنیم تا که جهانیان از این آگاه شود که در زندان طالب چی میگذره. طبعا وقتی که ما در زندان طالب بودیم و او هم که به نام زندانی سیاسی یاد می شدیم و یا ضد نظام و ضد حکومت و یا نظام نامشروع اینا بودیم، طبعا که مورد شکنجه های خیلی خطرناکی قرار می گرفتیم. حالا اگر بخوایم که در مورد شکنجه هاش صحبت کنم که خیلی موضوعات زیادی است و شاید شنوندگان عزیز از این موضوعات برایشان خیلی زننده باشه، اما من میخوایم در کل یاد کنم که اونا پالیسی خود دارن و شکنجه ها و موضوعات تفاوت های خود داره. حالا هر گروهی و هر کسایی را که اینا مثلا قشری را که اینا زندانی میسازن خیلی فرق های خیلی زیادی دارد، حتی تبعیض قائل میشن. مجا داره اینجا بگویم که اونا همیشه وقتی که خودم از تجربه تلخ خودم اگر بخوایم بگویم، اونا وقتی شکنجه میکردن اتاق شکنجهگاه داشتن که استفاده از شاک برقی زیادتر استفاده میکردن و روی جاهای عصبی بیشتر جاهای عصبی آدم که نبض داره خیلی استفاده میکردن که طبعا این سر روح و روان ما خیلی تاثیر میماند. از آب سرد استفاده میکردن. از این که من یادم است چند شبانه روز داخل اتاقی که من نگه داشت مرا نگه میداشتن آب لا کردن. زمستانم بود و اتاقی که من بازداشت شده بودم خیلی هوا سرد بود. طبعا که این موضوعات خیلی شاید زننده باشه، اما خوب است که گفته شود تا که جهان بشنوه و در مورد طالبایی که امروز صحبت میکنن و گروه نامشروع و خودخوانده که امروز اینا میخواین به نحوی اینا را سپورت و یا مورد حمایت قرار بدن و استیج‌های بین‌المللی را برای اینا واضح میمانند و میگذارن که اینا دیگه هم قدرت بگیره، بشنون که اینا از انسانیت بویی نبردن. ما میخوایم اینجا بگویم که زمانی که یک شخص زندانی میشه به هر کشور دنیا و به هر نقطه دنیایی که هست، بعضی از حقوق ها هست که داخل زندان مراعات میشه، اما نمیدانم که از این قسمت در بابت این موضوع ما چه جایگاهی را برای گروه حاکم در افغانستان بتم و بگویم که اینا چه کارهایی را انجام میدن. از بس که واقعا حرفایی که من میخوایم بگویم حتی خود من روح و روان اذیت میکنم. اینا وقتی دختران معترض بازداشت میکردن و با بازداشتگاه ها میبردن، آنقدر فشار روحی جسمی و شکنجه های مختلف میکردن که اونا دیگه تاب و توانی نداشتن. از جمله که من گفتم بعضی چیزها را نام بردم و حتی در غذایی که ما استفاده میکردیم دارو منداختن که ما پس دوباره مثلا بیرون که شدیم خاطرات مثلا قصه نکنیم و بعضی موضوعات دیگه. خب بعضی ها نجات پیدا کردن و بعضی ها هنوز هم درگیر مشکلات روح و روانی هستن. موضوعات اونجا زیاد است و ما در مورد تبعیض میخوایم که یک جمله ای را بگویم که هر قشری را که اینا از هر مذهب و هر گروه و هر زبانی را که اینا بازداشت میکردن کاتگوری داشت و اونجا مورد شکنجه وقتی که قرار میدادند خیلی برشان مهم بود که از کدام مذهب هستی، از کدام زبان هستی. من یادم است وقتی که زمانی که مرا بار اول به حوزه مربوطه امو طرفی که من بازداشت شدم بردن و ما پرسان کردن که از کجا هستی، وقتی که ما گفتم که من از این ولایت هستم با شکنجه مواجه شدم، با لت و کوب مواجه شدم و وقتی که به زندان رفتم به خاطر مذهبم و شیعه بودنم من بارها مورد حمله قرار گرفتم، بارها مورد شکنجه قرار گرفتم. اینا و همینطور ما تنها نمیخوایم بگویم اینجا موضوع شیعه را بخوایم وضاحت بدم، موضوع امروز موضوع اگر بخوایم اقلیت بگویم امروز تمام مردم افغانستان به نحوی اقلیت گفته میشه. ما در همونجا شاهد شکنجه های خیلی خطرناکی بودم که وقتی که گروه هی را می آوردن به نام جبهه مقاومت شکنجه می کردن، به نام تاجیک، به نام حتی پشتونی را من دیدم، دختری را اونجا گروگان گرفته بودن به نام ملالهی که از ولایت قندهار بود و او یک دختر پشتون بود، به خاطر که برادراش همراه جنرال رازق کار می کردن او را به غنیمت گرفته بودن و خیلی شکنجه خطرناکی او را می کردن. و همینطور بعضی از افراد دیگه و من خودم که چون گفتم از مذهب اهل تشیع بودم خیلی مورد شکنجه و حمله های خیلی خطرناکی قرار گرفتم و همونطور بعضی از دوستای دیگه در پهلوش اگر بخوایم بگویم مردم هزاره ما بود، مردم تاجیک ما بود. امروز برای اونا فرق نمیکنه که از کدام گروه هستن، ولی بر خود کاتگوری داره. بازم میره میخوایم بگویم که کاتگوری ها داره بر شکنجه که تو از کدام مذهب و یا زبان هستی. بار به من خطاب میکردن که زمانی که تو مثلا از ولایت قندهار هستی چرا پشتو صحبت نمی کنی؟ و خب طبعا وقتی که آدم مقاومت میکرد باز دوباره مورد شکنجه قرار میگرفتیم. ما اینجا دوست داشتم که این موضوعات اگرچه بعضی موضوعات هست که باید گفته شود، زیادتر وضاحت داده شود، اما در کل زندان جای مناسبی نیست، چه برسد که زندان طالب باشه. طالبا هیچ حق و حقوق انسانی را در بیرون از زندان خود رعایت نمی کنه، چه برسد ای که تو باز اسیر دستش شوی. سپاس از شما.
خب خانم سایی چیز علاوه میکنین؟ ما یک شش دقیقه داریم، بسیار کوتاه با گفته خانم سعادت.
تشکر شما، واقعا صحبت های خانم سعادت شنیدیم، بسیار دردآور است. قسمی که خانم سعادت بیان کرد، زندان رژیم طالبان بسیار وحشتناک است. خود خانم سعادت تجربه کرده و من تجربه کردم و ده ها صد ها زن و دختری و حتی آقایان که زندان تجربه کردن و وقتی پای صحبت های از اونا بشینیم موی بر بدن آدم سیخ میشه و حتی صحبت کردنش واقعا حال آدم خراب میکنه. بسیار دردآور است و من من حیث یک شهروند افغانستان، من حیث یک زن افغانستان و من حیث که کسی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتیم، درخواستی دارم از جامعه جهانی، از سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه و جهان که خود را حامی حقوق بشر و خود را حامی حقوق زن و حامی حقوق اطفال می دانند، صادقانه از حق و حقوق ما دفاع بکنند و پاسخگو بسازند این رژیم جنایتکار را که در طول 3 سال گذشته اینها از هیچ گونه ظلم و ستمی در حق مردم افغانستان از هر قشر جامعه ما، چه زن چه مرد، چه از هر قوم از هر مذهبی که بوده، اینا ظلم و ستم و دریغ نکردن. آپارتاید جنسیتی را حاکم ساختن در زندانهایشان بر زنان، در ضمن شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی حتی اینا تعرض جنسی کردن، تجاوز کردن و و و صدها ظلم و جنایت دیگری. می خواهیم اینا پاسخگو قرار داده شوند. می خواهیم که حکومتی مردم محور و همشمول بر اساس رأی و آرای مردم افغانستان در افغانستان شکل بگیره و ختم کنن این همه ظلم، ختم بکنن این همه جنایت، ختم بکنن این همه زن ستیزی را و واقعا افغانستان از فاجعه انسانی نجات بدن.
خب خانم سایی تشکر، نظر شما هم انعکاس یافت. خانم امیل اگر سخنانتان رو جمع‌بندی کنین یک نیم دقیقه، اگر میتونیم خلاصه کنیم بسیار خوب میشه که خانم نظامی هم یک نیم دقیقه با سخنان خود جمع‌بندی کنن. خانم امیل،
ما گپایی که شنیدم از دوستان واقعا همیش وقت های تلخی بود که اینا تجربه کرده بودند و این ظلم که اینا روا داشتن برای ایده تاریخ و خط سیاه نوشته خواست ای از جهان، از چشم دنیایی پنهان نگه داشته نمیشه، ناممکن است. و با امید او روز هستیم که حق و عدالت تامین شد و قانون داشته باشیم، با ما حاکم، ما حکومتی داشته باشیم که او پاسخگو باشه، مسئولیت مردم داشته باشه. دیگه واقعا
خواهرار شدیدم،
ان شوکه شدم،
زیاد سرم تاثیر کرد، بسیار زیاد. خب بسیار زیاد تشکر خانم امیل. خانم نظامی دیگه شما هم در نیم دقیقه تا یک دقیقه برنامه رو جمع بندی کنید که وقت برنامه باید من بشید. خانم نظامی
خیلی سپاس آقای ندار، برنامه کنینیم هم شما پس روی وضعیت زنان در زندان‌های طالبان بود که خواهرای ما خانم نرگس، خانم این همه تجربیاتشان از جریان زندانی بودنشان بیان کردن و واقعا یک حقیقت تکان دهنده از وضعیت کنونی زنان در افغانستان و ما باید باور هستیم و ای امیدواری هستیم که روزی این تاریخ سیاه پایان بیابه و این شب یلدایی تاریک زنان افغانستان سحر روشن و درخشان داشته باشه و ما باید بتانیم با عنوان یک بنده خدا و موجود اجتماعی در کشور عزیزم افغانستان زندگی بکنیم و حیات به سر ببریم.
از تمام مهمانای محترم ما یک جان تشکر، با مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. Oh, 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 oh
از چشم تو پرشه درد بین میشه در باغه به چشمای بشین میشه از چشم تو پرشه درد بین میشه از زلفه عروسانه تو دانه دانه گل بارانم چین میشه در باغه به چشمای بشین میشه از چشم تو پرشه درد بین میشه یک روز